بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد ملوی، جلسه 112، مورخ 13/8/86.
ببینید خود شیگاهی فایده داره ولی در دست آدمه، لازمی سادم تحصیلش کنه. چرا دیگه؟ ببینید خود شیگاهی فایده داره. آب به ماه و آب برای این فایده داره، همون آبی که در دست اون آغاز داره میفروشه با اون آب چشمه، هر دو رافع تشنگیست. خیلی خوب، نه ببینید فایده داره، بسیار خوب. ما میگیم در دستش نیست، ببینید این قید باید محدود کنه فایده داشته. نه فایده داره اما بازم ارزش نداره. ببینید یعنی دنبالش لازم نیست بره. خب ببینید فایده داره یعنی چی؟ یعنی ثمره‌ای بر شی مترتب باشه. به عبارت اخرى این آب رافع تشنگیه، درسته؟ چه در دست او چه از دست او بخرم و چه خودم برم از چشمه بردارم. بسیار، یعنی فایده عایده به شخص. بسیار خوب. الان هوا برای ماها فایده داره، بلکه ضروری است، نباشه نمیتونیم نفس بکشیم بالاخره. پس فایده دارد اما چرا غرض عقلایی بر اخذش مترتب نیست؟ چون خودم دارمش، شیء مفید رو. نه اون چیزی که دست اونم از فایده داره، یعنی الان اگر همون کپسول اکسیژن رو من بگیرم باز برای من فایده داره، یعنی به جای استنشاق این هوا از او استفاده کنم همین فایده رو برای من میرسونه. فایده دارد اما با این که فایده دارد دنبال اخذش لازم نیست باشم من. در دست دارم. بله
همون چیزی که میگن میلم هست، میلم هم اینجوره. یعنی اصلا فقط وقتی آب کنار چشمه،
ما گفتیم میل به چی؟ متعلق میل چیه بالاخره؟ میل به اخذه؟ میل به معامله است؟ چیه؟
بس با مثال اگر تشکیز رو سمایید، بله شما کنار چشمه رو سمایید،
بله خب میل نداشتن غیر از فایده نداشتنه، لذا ما میگیم ممکنه میل نداشته باشه بهش چون خودش داره، اما فایده داشتن نمیتونه ازش نفی کنی. به قول آقای زاکری مثال زدیم برای عدم فایده در بعضی از جوامع، به سوسک، به حشرات، به امثال اینا فایده نداره، چه در دستش باشه چه نباشه. بعضی از اجناس فایده داره، چه در یدش باشه چه نباشه. پس فایده دارد اما چون فراوان هست بالاخره نیاز به اخذش نمیبینن. داره دیگه بالاخره. بالاخره حالا بفهم. بله. بله. چطور؟ بله 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 خب بله میگیره دیگه، یعنی مالیت داره.
بله
بله
صد
درصد فایده داره، خیلی فایده داره. شما از روانی ببینید اونجا در حقیقت ما داریم میگیم غرض عقلایی بر چه مترتب باشه. خب غرض عقلایی در چه صورتی مترتب است؟ او رو باز ما معنا کردیم که دچار اجمال نباشه. گفتیم غرض عقلایی در صورتی مترتب است که فایده داشته باشد، در دستش هم نباشه. فایده همش فایده اقتصادی نیست، دقت کن، اعم فایده است. از روانی این آقا یک عکسی از پدرش داشته باشه، گاهی بهش نگاه کنه، به یاد پدرش بیفته، برای خودش یک ارزش میدونه. بله فایده برای فایده اقتصادی نیست، دقت کنید. اگه فایده در عبارت ها برای فایده اقتصادی است، بعد از درس گفتم همون حرف که آقای دکتر کاتوزیان از حقوقدانان میگه، میگه که مال یعنی چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشه. این غلطه. چیزی که ارزش اقتصادی تنها داره مال نیستش، ممکنه ارزش داشته باشه، ارزشش ارزش اقتصادی نباشه. بله ارزش داره، مقصودمون از فایده اینه. اگر عبارت عیبی نداره شما ارزش بیارید، حرفی ما در لا مشاحت فی الاصطلاح شما ارزش بیارید، ولی فایده هم به همین معناست، یعنی اون یک احساس روانیش تسکین میده و این اتفاقا در جایگاه خودش از نظر جامعه شناسی بسیار بسیار ارزش عمده ای داره که بالاخره از روانی داره نیاز خودش رو، نیازی که او احساس میکنه، نیازش داره تسکین میده. تازه اینم که آقایون میگن غرض عقلایی، با تحلیل جامعه شناسیش اینه که در بسیاری از اوقات اغراض احتیاجات مردم چون مشترکه، اغراضشون هم مشترک میشه. ولا یک کسی یک غرض نهایت غرض عقلایی باشه، غرض عقلایی داشته باشه که دیگران نداشته باشن، این باعث میشه دنبال اون شی بره با هزار یک زحمت هم پیداش کنه، بالاخره لازم نیست اقتصادی باشه. شما بگید ارزش اد نداره، در لا مشاحت به اصطلاح بگید ارزشش، بفرمایید. بله. نه تساوق نداره ارزش اقتصادی داشتن. خب ارزش اقتصادی رو دیروز گفتیم، بعد اصلا ارزش اقتصادی رو اولا در جای خودش معنا کرد نظر اقتصاد یعنی چی، تا بعد ببینیم بینشون تساوی نیستش. یکی از موارد فعلا عدم تساوی همین مواردی است که عرض کنم به حضور، مثل عکس خانوادگی، مثل اثر خانوادگی، اثری از یک دوست، اینا ارزش روانی داره، ارزش اقتصادی براش نداره. خب بله، ایشون میگه مال یعنی تساوی با ارزش اقتصادی، و بعد وقت دوچار پارادوکسی که ایشون میشه، خود ایشون همین موارد عکسای خانوادگی و امثال ذالک رو مال میدانه. نه نیستش، نه مال ارزش اقتصادی نیست. ما الان داریم میگیم بینشون تساوی نیست، یعنی شما بگید اشکال دور پیش میاد. اگه تساوی باشه که خوبه، معرف و معرف با هم، یعنی تعریف و معرف با هم تساوی داشته باشه که خوبه. خب بله، خب که خوبه. میخواید بگید دور پیش میاد این همان است؟ نه، ما گفتیم تساوی نداره ارزش اقتصادی، چیزایی هست مال هست اما ارزش اقتصادی نداره. خب حالا به نظر ایشون اگه تساوی باشه مشکلی ایجاد میشه؟ خب نداره، انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق هم انسان است. حالا خب این نه دیگه، این دیگه اجمال و تفصیل شد دیگه، ارزش اقتصادی جنس و فصل شد دیگه، ارزش دارد اونم ارزش اقتصادی، این میشه مال، شد تعریف به جنس و فصل، چه اشکال داره؟ اگه درست باشه، تساوی باشه، اشکالی شاید نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط سوم از شرایط منفعت در باب اجاره تعیین منفعت است. اگر جنس دارای منافع متعدده می باشد، برای توضیح این شرط عرض می کنیم که 5 فرض و 5 قسم در رابطه با عین مستأجر فرض می شود. قسم اولین است که عین مستأجر منفعت واحده دارد، یک منفعت بیشتر ازش فرض نمی شود. مثلا ماشین تهیه و حمل بتون یه منفعت بیشتر براش تصور نمیشه. یا بعضی از قالب ها مثلا این ماشین دیگه برای سواری و مسافرکشی، اساس کشی و غیره استفاده نمیشه. در این فرض که این یک منفعت داره، لازم نیست این منفعت در عقد اجاره تعیین بشه. همین قد بگوید آجر تو که هازه سیاره به کذا، اجاره صحیح. چون مشخصه یه منفعت از او بیشتر تصور نمیشه، همون منفعت هم میخواد در اختیار طرف مقابل قرار بده. یا فرض کنید یه کسی هست دیگه فقط کارش بناییه، معروف شده به این که این آقا بناس، هیچ کار دیگه انجام نمیده، در اجاره اعمال بهش بگه آقا یک روز بیا برای ما کار کن، با این دیگه معلومه یک روز بیا کار کن، یعنی کار بنایی دیگه. اینجا مشخص منفعت مورد مبادله چیه، تعیینش لازم نیست. یک فرض. فرض و قسم دومین است که منافع متعدد است، اما در ارزش و قیمت این منافع متعدده با یک دیگر تفاوتی ندارد. در این صورت هم تعیین منفعت در عقد اجاره لازم نیست. دلیل عدم لزوم از اقسام بعد روشن خواهد شد. قسم سومین است که منافع عین متعدد است، این منافع متعدد از نظر قیمت با هم مختلف است. مثلا فرض کنید که فردی هم عمل بنایی هم نقاشی ساختمان هم خیاطی میدانه، این منافع از نظر قیمت و ارزش با هم متفاوت است. یه روز بنا 10,000 تومان میگیره، نقاش ساختمون 30,000 تومان میگیره، خیاط ممکنه 50,000 تومان یه روز منفعتش ارزش داشته باشه. در این صورت که مقصود اجاره یکی از این منافع مختلف است، اگر منفعت مورد نظر در عقد اجاره تعیین نشود اجاره باطل است. پس بنابراین در این فرض صحت اجاره توقف دارد بر تعیین منفعت. اون از قسم چهارم پنجم اینا روشن میشه بالاخره. اگر منفعت غالبه باشه و این نمیخواد در اون منافع به کار برود باید شرط کنه. و مثلا فرض بفرمایید یک کسی رفته میگه این بیل رو به من یک ساعت اجاره بده. حالا با بیل هم میشه خاک هم رو نقل کرد، هم میشه شن هم رو نقل کرد، هم توی زمین سفتی ممکنه ازش استفاده کنه که ضرر به این بیل بخوره. مثلا اگه منافع واحده است ارزشش هم یکیه بالاخره، چه خاک حمل و نقل کنه، چه شن، چه سیمان، چه امثال ذلک. اینجا بالاخره بگه بیل رو اجاره بده برای احد المنافع متساوی اشکالی نداره. اگر یه منفعت خاصه است که موجر نمیخواد این عین در اون منفعت به کار برود، منفعت محلله است که نمیخواد در اون به کار بره، باید شرط کنه اینجا. آقا ماشین رو بهت، ماشین وانت رو اجاره میدم، اما سنگ باش حمل نکن، آجر باش حمل نکن، کتاب باش حمل کن، اساس البیت باش حمل کن، زعفرون باش حمل کن، پسته باش حمل کن، اما آجر حمل نکن. مثلا من
جواب قید میشه. لازم نیست بگم با توجه به تساوی ارزش منافع، ولی استهلاک مثلا یکیش بیشتره.
خب حالا اگه استهلاک بیشتر باشه عملا متفاوت، ارزش متفاوت میشه دیگه، این فرق دیگه نمیشه. حالا اگر بالاخره اگر به نحوی اگر ارزش، چون مبادله منفعت است تو اقسام بعدی روشن میشه، میخواد منفعت رو در اختیار دیگری بگذاره، اگه استهلاک بیشتره قطعا این اجاره بیشتر میشه بلا شک و شبهه. اینجوری ازا منازل رو ببینید، طرف میاد میخواد منزل اجاره کنه، میگه چند نفری؟ چند نفری یعنی چی؟ اون محاسبه میکنه، اگه دو نفر باشه استهلاک این منزل یه جوره، اگه شش نفر باشه یه جوره بالاخره. لذا اونجا اجاره رو سنگین‌تر میکنه، اور میگه اونجا اجاره سنگین‌تره. مثلا بالاخره اگه استهلاک بیشتره در این مثال، مثلا اجاره بیشتره، اون قیمت و ارزش بیشتر میشود، عملا مورد اجاره بیشتر میشه. اگه فرض کنید بیشتر نشود، به نحوی تفاوت پیدا میکرد، از قسم از اقسام بعدی روشن میشه. اگه تفاوت به نظر ما باعث شد که بالاخره عرف اقدام بر این معامله نکنه، تعیین لازمه. حالا این در اقسام بعدی دلیلش روشن میشه. دقت کنید، دلیل بر این که صحت اجاره در قسم سوم توقف دارد بر تعیین منفعت، این دلیل مفصل در باب شرایط عوضین در اجاره، شرط تعیین عین مستأجره به تفصیل بیان شده است. طبق برخی از مبانی دلیل حدیث نفی غرر است. آنها که این حدیث رو مطلق صحیح و سند می دانستن یا مورد اعتماد می دانستن که بحثاش گذشت، اگر منفعت جهالت داشته باشه به نظر مشهور موجب غرر بود و نهی النبی عن الغرر. دلیل مورد نظر ما هم این بود که ادله صحت اجاره از موردی که منفعت مجهول باشد انصراف داره، به این معنا که عرف در مبادلات مالیت و مقدار ارزش بین عوض و معوض رو قطعا در معاوضات دخیل می داند. لذا هر چیزی رو که میخواهن مبادله کنن میان ارزشش رو به دست میارن تا توجه داشته باشن کلا سرشون نره. خب بنابراین اگر منافع عین مختلف است، این منافع هم از نظر ارزش متفاوت است. در باب اجاره هم عین دست مست تأجیر امانت و در حقیقت مبادله بین ثمن است و منفعت. مجر نمی داند در مقابل 1000 تومن اجارهی که گرفته است ماشین رو در اختیار طرف گذاشته، آیا طرف مقابل منفعت 10,000 تومنی رو میخواد استیفا کنه یا منفعت 20,000 تومنی رو؟ سنگ با این ماشین حمل کنه یا پنبه حمل کنه مثلا؟ چون جاهل است به مقدار شیئی که مورد مبادله قرار گرفته است، عقلا اقدام به این معامله نمی کنند. لذا اطلاقات صحت اجاره هم از این اجاره انصراف خواهد داشت. اینم فرض سوم، قسم سوم.
نه
دیگه، اینجا با طرف تعیین کنه. گفتیم اگه منافع تساوی دارن، غرض خاصی بر فرد باره، فرد پیرمرده، اگه بچه کوچیک باشه سر و صدا میکنه، اعصابشو به هم میریزه. اگه در منافع یکیست، او اگر قید نکرد بعد نمیتونه داعیه ای داشته باشه. اینجا چون یک غرض شخصی خاص برش تعلق گرفته است، منافع از نظر ارزش متساویه، این دلیل باعث نمیشه اجاره باطل باشه. او باید فرد تعیین کنه، بگه آقا به این شرط که بچه کوچک نداشته باشی مثلا، به این بحث ارتباطی نداره، ولی در منفعت محلله مجر میتونه شرط کنه. اونجا که غرض خاصی برش مترتبه شرط کنه، آقا مجرد نباشید مثلا. خب این بحثیست برای خیلی از مردم، مجرد بودن مشکل برای زن و بچه شون. آقا این خصوصیت نداشته باشید، اون خصوصیت نداشته باشید، مهمان طبق عرف و عادت هم نیارید، حتی یک مهمان به خونه من مایل نیستم بیا، اونا چیزایی باید شرط کنه
بالاخره.
نه نه دیگه، اینجا باید دید در بحث ارزشه بالاخره، آیا عرف اقدام میکنه یا نه، مگر اونجا هم جایی باشد که تفاوت منفعت موجب عدم اقدام عرف بشود. مثلا اگه موجب عدم اقدام بشه، الدلیل الدلیل قبل از بیان فرض چهارم و پنجم مقدمه‌ای باید عرض بشه. مقدمه این است که عین اگر منافع متعدد داشته باشد، منافع متعدد از نظر اجتماع با هم در یک زمان به دو قسم تقسیم میشن. برخی از منافع که فی عرض واحد در زمان واحد قابل جمع هستند، مثلا فرض کنید زید اجیر شده است، 1000 صلوات به نیابت از امر بفرسته، در همون حال میتونه مشغول بنایی هم باشه و در این حال از منزلم مواظبت کنه که دوز وارد منزل نشه، اینها منافعی هستند که فی عرض واحد قابل جمع. تارتن منافع شی متضاد و غیر قابل جمع است فی عرض واحد، مثلا زیدی که هم عمل بنایی میتونه داشته باشه هم نقاشی ساختمان هم خیاطی، در ساعت 8 صبح روز اول ماه زید نمیتواند هم مشغول بنایی باشه هم نقاشی ساختمان و هم خیاطی، اینها منافعی هست که فی عرض واحد قابل اجتماع نیستن. یا مثال به عمل زدیم، عمل شخص، مثال به منفعت هم بزنیم. این مقدمه با عرض و طولش بسیار مهمه، ثمرات زیادی هم در جای خودش داره و دقت داشته باشید درش، حالا قسمتش اینجا و قسمتی بعد تصمیم میشه. مثال دوم، سیاره و ماشین منافع مختلفی میتونه در او فرض بشود که با هم متضادن. ماشین ساعت 8 صبح اول ماه میتونه انار از صاوه به قم منتقل کنه، و هم میتواند از قوم کتاب به تهران ببره. این دو منفعت متضاد است و غیر قابل اجتماع. ساعت 8 صبح اول برز یک ماشین نمیتونه هم عرض کنم انار از صابه به قم بیاره، هم در همون حال کتاب از قم به تهران ببره. این روشنه، این دوتا منفعت متضادن، جمعشون درست نیست. خب این قسمتی از مقدمه که منافع یک شی گاهی قابل جمع است و گاهی متضادن، در عرض واحد قابل جمع نیستن. بعد از ذکر این قسمت از مقدمه، قسم چهارم این است که مورد اجاره جمیع منافع یک شیء می باشد. در این فرض اگر منافع قابل اجتماع باشن، شکی نیست اجاره شیء برای جمیع المنافع یا اجاره شخص برای جمیع المنافع هیچ اشکالی ندارد، مشکل عقلی ندارد. قسم پنجم که مهم است این است که منافع یک شی منافع متضاد است. فی عرض واحد قابل جمع نیست. آیا اجارت العین للمنافع المتضاده جایز است یا جایز نیست؟ اینجا بین اعلام دو قول است. ابتداعا باید علت وجود اختلاف رو در مسئله توضیح بدیم، بعد ببینیم قول حق کدام است. علت وجود اختلاف این است که علما یه بحث دقیقی دارن که آیا فردی که مالک عین می شود، فعلا به اجاره کاری نداشته باشی، آیا مالک عین منافع متضاد رو فی عرض واحد مالک است یا مالک نیست؟ اگر گفتیم مالک عین منافع متضاد رو فی عرض واحد مالک است، ولو یکی رو بیشتر نمیتونه استیفا کنه، ولی مالک همه منافع است، در این صورت این مالک منافع با اجاره جمیع منافع متضاد رو هم میتونه به غیر واگذار کنه. اما اگر قائل شدی که معقول نیست انسان مالک باشد جمیع منافع متضاد رو فی عرض واحد، بلکه احدها رو علی البدل مالک است، در این صورت چون مالک جمیع منافع متضاد فی عرض واحد نیست، نمیتواند این جمیع المنافع رو با اجاره به غیر واگذار کنه. جمعی از محققین مثل سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه می‌فرمایند مشکل عقلی در مالکیت مالک فی عرض واحد جمیع منافع متضاد رو وجود نداره. بنابراین حضرت امام در تحریر می‌فرمایند، همینجا عبارتشون رو مراجعه کنید، یه نعم دارن، می‌فرمایند بله اگر موجر بخواهد جمیع المنافع رو به مستأجر واگذار کنه هیچ اشکالی نداره. این عبارت مطلقه، چه جمیع منافع قابل جمع باشه فی عرض واحد که قسم چهارم بود، چه منافع متضاد باشه که قسم پنجم بود، هر دو رو میتونه به غیر واگذار. در مقابل جمع کثیری از محققی از جمله مرحوم محقق رشدی در کتاب الاجارش، مرحوم ناینی، مرحوم آی حکی، مرحوم های گلپایگانی، نظرشون این است که محال است مالک عین جمیع منافع متضاد رو فی عرض واحد مالک بشود. وقتی ملکیت او جمیع منافع متضاد رو محال بود، اگر مالک جمیع منافع متضاد نیست چیزی رو بخواد با اجاره به غیر واگذار کنه که خودش مالک نیست، اجاره باطل. لذا این آقایان طبق مبناشون باید چنین فتوا بدن اگر جمیع منافع متضاده فی عرض واحد رو موجر در اجاره به مستاجر واگذار کرد، اجاره باطل است. با این بیان علت اختلاف فتوا و علت دو قول در فرض پنجم روشن شد. باید بررسی کنیم در ملکیت منافع متضاده، ببینیم حق با کدام قول است. آیا مالکیت جمیع منافع متضاده فی عرض واحد استحاله عقلی داره یا نداره؟ که حالا دیگه بررسیش وارد نمیشیم جلسه بعد. استحاله عقلی نداره، یعنی جمع بین ضدین استحاله نداره دیگه. اصلا خودم مالک، اصلا ملکیت خودم، اصلا بحث اجاره نکنید، ملکیت خودم منفعتین متضادین رو، یعنی می تواند متعلق ملکیت من امر متضادین بشود. حالا اختلاف در زمان و مکانم نیست، خیلی خوب، عیب نداره. حالا بذارید که وارد بحث بشیم، شما مطالعه اولا پیدا کنید این بحث کجا آقایون متعرض شده، مرحوم آقای حکیم کجا متعرض شده، مرحوم ناینی کجا متعرض شده، از کلمات امام کجا استفاده می شود. اینا رو یه نگاهی بکنید. حرفای آقای حکیم رو به تفصیل دو سه صفحه ایشان حرف داره برای استحاله. بالاخره طرف مقابل امام مرحوم ناینیه، او هم بالاخره حرفایی داره. مرحوم آقای حکیم است، مرحوم آقای گلپایگانی است، اینا همه میگن اصلا استحاله داره. من که یک عینی رو مالک میشم به هر شکلی، منافع متضاده بی عرض واحد اصلا مالک نیستم، تا چه برسه به دیگری واگذار کنم؟ حالا بیش از یکی چرا؟ بسیار خوب، باز عبارت درست، بیش از یکی ممکنه دو تا منفعت باشه، جمعی اطلاقش بر سه به بالا ممکنه دو تا منفعت باشه، بگیم بیش از یکی، عیبی نداره. حالا انشالله هم بررسیشو فردا برسیم، هم بعد ببینید حالا مباحث حقوقی غرب و مقایسه کنید. به نظر من 20 سال دیگه طول میکشه تا اینکه برسن حقوقدانان غربی حرفاشون فرانسوی و حقوق بالاخره رومی جرمنی کامیلو اینا رو نگاه بکنید. به نظر من 20 سال دیگه کار داره برسن به این نکاتی که فقه شیعه در مباحث حقوقی به دقت به این نکات رسیده است. تا حالا فردا وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.